ساعت 21، این صدای رادیو فرداست. الهه روانشاد هستم همراه شما در 30 دقیقه آینده. نارامی‌های مصر امروز نیز ادامه یافت. مجید میقاتی مذاکرات برای تشکیل دولت جدید لبنان را آغاز کرد. وزیران خارجه سوریه و بریتانیا در دمشق گفتگو کردند. شب شما بخیر. و بازم شب شما بخیر. نارامی‌های مصر روز پنجشنبه هم در چند شهر با حضور صدها جوان معترض در خیابان‌ها ادامه یافت. در اسماعیلیه پلیس با نزدیک به 600 تظاهر کننده دست درگیر شد و در شهر سوئز هم یک پاسگاه پلیس به آتش کشیده شد. جنبش جوانان ششم آوریل که ظاهرا یکی از سازمان دهندگان اعتراض‌های ضد دولتی است، از مردم خواسته است تا فردا پس از نماز جمعه راه پیمایی کنند. دولت مصر درباره آنچه که مقاصد پنهان اخوان المسلمین توصیف کرده هشدار داده است. از سوی دیگر محمد البرادعی مدیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی و از مخالفان حسنی مبارک گفته است که امشب از وین به قاهره باز می گردد و آماده رهبری انتقال قدرت به شیوه سیاسی است. در لبنان مجید میقاتی نامزد مورد حمایت حزب الله و متحدانش مذاکرات برای تشکیل دولت جدید را آغاز کردند. آقای میقاتی گفته است که خواهان حضور همه جناح‌ها در دولت است، اما سعد حریری نخست وزیر سابق و فواد سینیوره نماینده پارلمان و عضو جنبش آینده گفتند که پیش از هر گونه پاسخی جناح آنها از مجید میقاتی خواسته است تا موضع دولت آینده خود را درباره دادگاه ترور رفیق حریری روشن کند. دولت سعد حریری با خواست حزب الله برای قطع همکاری با دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری مخالفت کرده بود، آنچه که سبب شد تا حزب الله از دولت ائتلافی خارج شود و دولت او سقوط کند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا روز پنجشنبه با ولید معلم وزیر خارجه سوریه در دمشق گفتگو کرد. دفتر آقای هیگ روز چهارشنبه در بیانیه گفته بود که او در سفر دو روزش به دمشق با حافظ اسد رئیس جمهوری سوریه نیز درباره اوضاع لبنان، صلح خاورمیانه و پرونده هسته‌ای ایران گفتگو خواهد کرد. وزیر خارجه سوریه در کنفرانس خبری مشترک از همه جناح‌ها در لبنان خواست تا در تشکیل دولت جدید مشارکت کنند. ویلیام هیگ نیز از دولت لبنان خواست تا به تعهدات بین المللیش از جمله درباره دادگاه ترور رفیق حریری عمل کند و افزود که سوریه و دیگر دولت‌های منطقه نیز باید به لبنان در این زمینه کمک کنند. وزیران خارجه افغانستان و پاکستان امروز پنجشنبه اعلام کردند که اسلام آباد و کابل در پی ایجاد یک کمیسیون مشترک برای دستیابی به صلح در منطقه هستند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان این خبر را در کنفرانس خبری مشترکی با همکار افغان خود اعلام کرد. و عزیزان شنونده، نوبت میرسه به برنامه شنیدنی رهروان مهر و کین. رهروان مهر و کین نام رشته برنامه‌های ویژه رادیو فرداست که هر هفته پنج شنبه ها ساعت 21 همکنون و جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران بازپخش می شود. رهروان مهر و کین نخستین تلاش رادیویی برای به دست دادن تاریخچه فراگیر از روابط واشنگتن و تهران از آغاز تا امروز و به گونه ای است که سایه شایعات و مسموعات و گرایش‌های شخصی آن را کدر و تیره نکرده باشند. در این بخش خواهیم دید که رهبران جبهه ملی با خوشبینی بیش از اندازه به ملی شدن نفت ایران اطمینان داشتند و حتی میگفتند نفت اگر ملی نشد بیایید گردن مرا بزنید.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین، روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه از علیرضا طاهری، کارگردان کیان مهنوی.
با رسیدن دکتر محمد مصدق، سیاستمدار کارکشته و خوشنام، به نخست وزیری ایران در راه ملی کردن نفت و بیرون راندن شرکت بریتانیایی ایران و انگلیس از قلمرو خود یک پارچه و متحد است. آمریکا در این مسیر ایران را با مهر همراهی می کند. روسیه ی شوروی نیز هرچند نه با صمیمیت کامل، اما از سر دشمنی با انگلستان و محروم از نفت شمال، پشتیبان ملی شدن نفت ایران است. برای نخستین بار ایران در برابر قدرتی استعمارگر و استثمارگر که خورشید در قلمرو امپراتوریش هرگز غروب نمی کرد، تنها و بیار و یاور نبود.
و اما ای ملک جوانبخت، روزگار زیر و زبرها دارد بیشمار و بازیها دارد بسیار. نوش را به نیش بدل سازد و مهر را به کین.
در دنباله این رشته برنامه‌های ویژه از اندک اندک دوری گزیدن آمریکا از دکتر مصدق خواهیم گفت و نزدیک شدن آن به لندن برای سرنگونی دولت یکی از محبوب‌ترین چهره‌های سیاسی ایران. گفتگوهای پی در پی برای رفع بنبست اختلاف نفتی تهران و لندن یکی پس از دیگری به ناکامی می انجامید. همین ناکامی ها نخستین ترک ها را در صخره دوستی محمد رضا شاه و همراهانش با دکتر مصدق پدید آورد. با ناکامی پی در پی این گفتگوها، دشواری برای ایران و ایرانیان نیز بهمنوار انبوه‌تر می‌شد. آرزوی بزرگ ملی کردن صنعت نفت در ایران بر سه بنیاد اصلی استوار است. نخست، ایران تنها مالک ذخایر و تأسیسات نفتی خیش است. دوم، ایران باید زمام اداره عملیات و تأسیسات نفتیش را به گونه‌ای مطلق و بی چون و چرا خود در دست گیرد. سوم، ورود دولت ایران به بازارهای بین‌المللی نفت و پایان دادن به انحصارگری انگلیس ها در حوزه نفتی ایران. ایرانیان تقریبا به اتفاق خود را در آستانه دستیابی به این آرزوی بزرگ می دینند و رهبران آنان، به خصوص سران جبهه ملی، این حس را در آنان تقویت می کردند که بی هیچ ترس و واهمه‌ای باید پیش بروند. مهراسید از شیر پیر استعمار، بریتانیا کاری ساخته نیست. جهان به نفت ایران نیاز دارد و هرگز اجازه نخواهد داد صدور نفت از ایران متوقف شود. جهان بی نفت ایران از سرما یخ خواهد زد. این دلگرمی دادن ها گاه تا مرز ساده‌لوحی پیش می رفت. نمونه هایی از همین دلگرمی بخشیدن ها: الله‌یار صالح از سران حزب ایران، عضو جبهه ملی و از نزدیکان دکتر محمد مصدق در کمیسیون مخصوص نفت، 8 آذر ماه 1329.
اولا ما نباید فکر کنیم که امروز دولت انگلستان هر کاری بخواهد میتواند انجام دهد. تصور نفرمایید هرگاه ما این کار، یعنی ملی کردن صنعت نفت را بکنیم، انگلیس ها کشتی جنگی خواهند آورد و قشون پیاده خواهند کرد. ما می توانیم از همین متخصصین انگلیسی که الان در نفت جنوب کار می کنند یا اشخاص بیگانه که در انگلستان یا کشورهای دیگر هستند متخصصینی را استخدام نماییم و به تدریج نفت خودمان را استخراج و با همان کشتی‌های حامل نفت آنها به بازار خارجه بفروشیم.
دکتر سیدعلی شایگان، حقوقدان و از اعضای کابینه دکتر مصدق، 28 آذر ماه 1329 در مجلس شورای ملی.
نفت را ملی بکنید، اگر نشد گردن مرا بزنید.
محمود نریمان، از بنیادگذاران جبهه ملی ایران، 28 آذر ماه 1329 در مجلس شورای ملی.
راجب امکان بهره برداری از معادن نفت جنوب از طرف دولت ایران نباید تردیدی به خود راه دهید.
دکتر مظفر بقایی کرمانی، از بنیادگذاران جبهه ملی ایران، پا فراتر نهاده از بستن پالایشگاه آبادان، بزرگترین پالایشگاه جهان، و فروش نفت خام ایران یاد می کند. 3 دی ماه 1329
نفت خام می فروشیم. می دانید که این چاه ها با این ترتیبی که تعبیه می شوند نفت از آنها فوران می کند. ما تصفیه نشده می فروشیم. چه مانعی دارد؟ کشتی می آید بندر، 10,000 تن نفت می خواهد. یکی دیگر می آید 300 تن نفت می خواهد. پولش را می گیریم. مشتری ها در اسکله های ما مثل دکان نانوایی ازدحام خواهند کرد.
تشبیه صنعت نفت به دکان نانوایی، سران جبهه ملی تا بدین حد ساده لوح بودند به درستی نمی دانیم. اما خود دکتر بقایی سالها بعد در گفتگویی با من یادآوری می کرد که اگر از آینده نفت این گونه سخن گفته نمی شد، مردم از طرح ملی کردن نفت با شور و شوق پشتیبانی نمی کردند. اگر همین گفته را بپذیریم، ناراستی سران جبهه ملی با مردم را نیز در پوشش و عذر هر آرمانی هم که باشد باید بپذیریم. در دل این هیاهوی پرشور بر سر توانایی ایران در اداره صنعت نفتش، به زمزمه های ناچیزی از تردید نیز بر می خوریم که یک سر نادیده گرفته می شد. در زمانی که ابراز تردید در این زمینه پهلو به پهلوی خیانت به میهن و هم میهنان می زد. عبدالرحمن فرامرزی، نویسنده، روزنامه‌نگار و نماینده مجلس شورای ملی، یکی از همین چهره‌های مردد بود که با ابراز تردیدش خطر خوردن انگ خیانت بر خود را به جان خرید. 9 بهمن ماه 1329 در 26 جلسه کمیسیون مخصوص نفت.
این کار را سرسری نمی شود گرفت و در حیات ما تأثیر خیلی عظیمی دارد. من هنوز راجع به ملی شدن صنعت نفت چیزی درست حالیم نشده که این را می توانیم ملی بکنیم یا نمی توانیم. استدعایی که من دارم این است که روی احساسات قطعی نرویم و زیاد فکر بکنیم. آنچه بنده شخصا می ترسم این است که پوزکنده بگویم که ما نتوانیم اداره کنیم.
دکتر محمد مصدق و حسین مکی، از سران جبهه ملی، این نظر عبدالرحمن فرامرزی را در همان کمیسیون با قاطعیت مردود شناختند. بر روی نفت ایران ملی شد. ایرانیان به آرزوی بزرگ خود دست یافتند، اما آنچه از دل این آرزو می جستند هرگز جلوه‌گر نشد. صدور نفت ایران و به تبع آن درآمد صدور نفت به خارج یکسره قطع شد. شرکت‌های بزرگ نفتی که هم پیمانان قسم خورده یک دیگر بودند، جای خالی نفت ایران در بازارهای جهانی را با منابع دیگر پر کردند. جبران غیبت 660 هزار بشکه تولید روزانه نفت ایران برای این هم پیمانان سوگند خورده نه تنها کار دشواری نبود، که کل تولید نفت جهان از 10,900,000 بشکه در روز در سال 1331 به 13,000,000 بشکه در روز در سال 1332 افزایش یافت. با این حال دکتر مصدق و یارانش بر سینه هر پیشنهادی برای رفع بحران نفت ایران دست رد می زدند. دکتر مصدق شاید هنگامی پی برد که وعده های نفت در آرزوی ملی کردن نفت وفا نخواهد شد، که برای دفاع از حقوق ایران در شورای امنیت سازمان نوپای ملل متحد به نیویورک رفت و سپس با هری ترومن رئیس جمهوری و دیگر سران آمریکا دیدار و گفتگو کرد.
Premier Mossadegh, spearhead of the oil nationalization program, took his case to the United Nations.
از امریکا اطلاع رسمی رسید که دولت انگلیس از اقدامات دولت ایران در راه اجرای قوانین ملی شدن صنعت نفت شکایت به شورای امنیت سازمان ملل متحد برده است. این بود که با تأییدات الهی و پشتیبانی افکار عمومی تصمیم گرفتم تا وصول به هدف نهایی از پای نمی‌شینم و بلافاصله برای جلو جوابگوی دولت انگلیس عازم شورای امنیت شدم و در 21 مهر ماه 3 در جلسه شورا دلایل دولت ایران را در رد صلاحیت شورای امنیت به تفصیل بیان نمودم.
با این همه دکتر مصدق آنچنان که از پاسخش به دست خط تلگرافی محمد رضا شاه پهلوی برمی آید تنها و بیاور نمانده بود. از نیویورک 21 اکتبر 1951 دکتر مصدق می نویسد:
پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی تهران، دست خط تلگرافی ذات مبارک شرف وصول بخشید و بیش از آنچه تصور شود موجب سرافرازی و تشکر گردید. از خداوند سلامتی و طول عمر و موفقیت روزافزون اعلی حضرت همایون شاهنشاهی را همواره آرزو کردم و عرض می کنم که هر موفقیتی در هر جا و در هر مورد تحصیل شده مرهون توجهات و عنایات ذات اقدس ملوکانه است، که همه وقت دولت را تقویت و رهبری فرمودند. دکتر مصدق.
دکتر مصدق در نیویورک در آمریکا در اوج قدرت و درخشندگی است. سخنرانی او در سازمان ملل قاطع و کوبنده است. مأموریت رسیدگی به پرونده اختلاف نفتی تهران و لندن برخلاف میل بریتانیا به دیوان داوری لاهه واگذار می شود. اندکی پس از آن دیدار با سران آمریکا در واشنگتن، دکتر مصدق را متوجه این واقعیت می کند که ملی شدن نفت در عمل ثمری برای ایران به بار نخواهد آورد. از همین روز که او با ادامه رد پیشنهادهای گوناگون برای حل اختلاف تهران و لندن برای نخستین بار از حذف نفت و درآمدهای نفتی در ایران یاد می کند. به نوشته ابراهیم صفایی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در دو جلسه مجلس شورای ملی روزهای سوم و 19 آذر ماه 1331 دکتر مصدق میگوید ما نمیبایست تصور کنیم عایدات نفت داریم. ما باید بگوییم این مملکت نفت ندارد. بی نفت فروشی باید زیست. گره نفت ناگشوده میماند. اما آمریکا همچنان از دکتر محمد مصدق و دولت او پشتیبانی میکند. بازتاب این پشتیبانی را به نوشته امیر طاهری در کتاب لانه جاسوسی در این واقعیت میتوان دید که یاری مالی آمریکا به ایران از 500,000 دلار در سال 1329 دو سال بعد به تقریبا 24 میلیون دلار افزایش یافت. این یاری های مالی همراه با تلاش های نوع دوستانه دیگر آمریکا از جمله اجرای برنامه ریشه‌کنی مالاریا در ایران، آمریکا را به محبوب ترین کشور جهان در میان ایرانیان بدل کرده بود. پیرو همین محبوبیت آمریکا و آمریکاییان است که خیال پردازی های ایرانیان درباره ینگ دنیا دامن می گسترد و از جمله در رمان اسمال در نیویورک سرگذشت یکی از لات های دبش جنوب شهر تهران که به محله منهتن نیویورک رفته متبلور می شود. اسمال در نیویورک نوشته حسین مدنی که خود هرگز آمریکا را ندیده بود و آن را صرفاً از روی پرده سینما و کتاب‌های کمیک می‌شناخت، بازگو کننده اعجاب ایرانیان در رویارویی با دنیای نوین و دستاوردهای آن است. نمونه دیگر این محبوبیت را در نمایشنامه رکورد شکن بریم آمریکا که با شرکت شکرپاره اصفهان نصرت الله وحدت 4 سال تمام روی صحنه بود. بریم آمریکا نمایشگر زندگی خانواده‌ای ایرانی است که با مهاجرت به آمریکا یا سرزمین آزادی بی حد و مرز، استراحت و خواب بی پایان و خوشخیالی های بی قید و شرط با مشکلات خنده آفرین دست و گریبان می شود. پیام اصلی این نمایشنامه برحذر داشتن ایرانیان از مهاجرت های مبتنی بر خیال پردازی بود. اما روی صحنه رفتن آن از غذای روزگار با نخستین دهه مهاجرت چشمگیر ایرانیان به آمریکا دهه 1330 تا 1340 همزمان است. شوق و آرزوی زندگی در آمریکا را تا امروز نیز در ایران به روشنی می‌توان دید. When freedom is attacked, America fights back. Injustice for those who die. It's between right and wrong, and when our faith is strong, we know God is on our side. There's no need for us to be afraid. America, we will overcome. Wave the stars and stripes to the world, send the light that justice will be done. I love America, the people and places. شمار ایرانیانی که تابعیت آمریکا را تا سال 1332 پذیرفته بودند از 100 تن بیشتر نبود، اما همین شمار یک دهه بعد به 3,000 تن رسید که در ادامه ی همین برنامه‌های ویژه بیشتر بدان خواهیم پرداخت.
اما ای ملک جوانبخت، خزانه خالی است. فقر و بیماری جان رعایا را درو می کند. سلطان صدر اعظم را مسئول این بلا می داند و در غضب چاره‌اندیشی می کند. چه شد آن همه وعده های شیرین ملی کردن نفت؟ ساطور دشخیم تیز و مهیاست، گردنی باید جست.
برنیامدن وعده ها و در جای آن پافشاری نخست وزیر دکتر مصدق بر واگذاشتن وزارت جنگ از شاه به او، نخستین ضربت را بر پیکر یگانگی محمد رضا شاه با صدر اعظم کهنه‌کارش فرو می آورد. محمد رضا شاه که محروم شدنش از حق انتصاب وزیر جنگ را با تبدیل گشتنش به مهره‌ای سوخته برابر می داند، ایستادگی می کند. در برابر دکتر مصدق نیز پای می فشارد که بر پایه قانون اساسی ایران حق برگزیدن همه وزیران از جمله وزیر جنگ باید از آن نخست وزیر باشد. راه برون رفتی از این بمب است به چشم نمی خورد. نه محمد رضا شاه حاضر است پس بنشیند، نه دکتر مصدق. سرانجام دکتر مصدق متکی بر محبوبیتی که دارد استعفا می دهد. اما ای بسا به خوبی می داند که در آن شر و شور ملی کردن صنعت نفت در ایران، مردم هیچ کس را جز او بر کرسی صدارت نخواهند پذیرفت.
اما ای ملک جوانبخت، روزگار زیر و زبرها دارد بی شما و بازی ها دارد بسیار. نوش را به نیش بدل سازد و مهر را به کین.
چون قصه به دینجا رسید، شهرزاد لب از داستان فرو بست. دنیازاد خواهر کهتر شهرزاد گفت: ای خواهر، طرفه حکایتی گفتی، شنبه نیز ما را بازگوی از آنچه در صد صدید یک پارچگی ها و یک رنگی های دولت مداران در ایران ترک ها پدید آورد. شهرزاد گفت: شب به سر آمده سپیده می دمد، اگر از هلاک برهم و ملک مرا واگذارد، عجایب حکایت ها تو را خواهم گفت. در دنباله این رشته برنامه های ویژه از پدیدار گشتن همین ترک ها خواهیم گفت.